ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سازمان مجاهدین خلق از ساخت تأسیسات هسته‌ای مخفی در نزدیکی دماوند خبر داد. مصر ایران را به مداخله در امور این کشور متهم کرد. آتش سوزی در یک کارگاه تولیدی در تهران موجب مرگ سه کارگر شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران مشغول ساخت تأسیسات هسته‌ای مخفی جدیدی در دماوند در 70 کیلومتری شمال شرقی تهران است. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، پیشتر هم در سال 2002 میلادی، 11 سال پیش، از ساخت تأسیسات هسته‌ای نتانز و تأسیسات آب سنگین عراک خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سازمان مجاهدین خلق معتقد است این مرکز از سال 2006، 7 سال پیش، آماده است، اما دو تونل و 4 انبار خارجی آن اخیراً تکمیل شدند. به گفته شورای مقاومت، اطلاعات مربوط به این پایگاه هسته‌ای از طرف 10 نفر از منابع سازمان مجاهدین خلق در ایران به دست آمده است و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران گفته می شود پایگاه اتمی مخفی ایران از سال 2006 میلادی وجود داشته، اما در تونل هایی که داخل کوه حفر شده اند پنهان مانده و به تازگی نیز 4 انبار خارجی آن تکمیل شده است. سازمان مجاهدین خلق که بزرگترین گروه حاضر در شورای ملی مقاومت است، همچنین گفته است که حسن روحانی، مسئول سابق مذاکرات هسته‌ای، نقشی کلیدی در این برنامه داشته است. در اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران همچنین گفته شده است که اطلاعات مربوط به پایگاه مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی را 50 منبع اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف حکومت ایران هستند در طول یک سال گذشته در اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشتند. این اطلاعیه می‌افزاید اسم رمز این پروژه معدن شرق یا پروژه کوثر است و پایگاه هسته‌ای ذکر شده نیز در تونل‌های زیر کوه در اطراف شهر دماوند پنهان شده است. شورای ملی مقاومت ایران همچنین ادعا کرده است که محسن فخری‌زاده از اعضای ارشد سپاه پاسداران مدیریت شرکتی را بر عهده دارد که مسئول رسیدگی به این پروژه هسته‌ای است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این تلاش کرده با آقای فخری‌زاده درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند، اما این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است. از محسن فخری‌زاده به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی ایران یاد می‌شود که چندی پیش مجله فارین پالاسی نام او را در فهرست 500 شخصیت قدرتمند جهان قرار داد. در اطلاعیه شورای ملی مقاومت همچنین آمده است که این پروژه شامل ساخت 30 تونل و 30 انبار می‌شود. شورای ملی مقاومت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است که از این پایگاه مخفی بازدید کند. سازمان مجاهدین خلق از ابتدای دهه 80 بارها مدعی کشف پایگاه‌های مخفی هسته‌ای در ایران شده است، ولی به جز مورد نتنز در بقیه موارد ادعای آنها ثابت نشده است. این سازمان در اوایل دهه 1380 شواهدی را در ارتباط با سایت هسته‌ای نتنز به کشورهای غربی ارائه داد که مورد توجه آنها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این گزارش سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنشی نشان ندادند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم عزیزان از همراهی شما با رادیو فردا. مصر روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور، به دست ارتش در امور مصر مداخله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصر این مداخله را غیر قابل قبول خوانده است. ایران روز دوشنبه برکناری محمد مرسی و برگزاری تظاهرات گسترده علیه او را نگران کننده خوانده بود. وزارت خارجه مصر در بیانیه که در صفحه فیسبوک این وزارتخانه منتشر شد، گفت از اظهار نظر ایران به شدت ناراضی است و ایران از طبیعت تغییرات دموکراتیک در مصر ناآگاه است. روابط ایران و مصر از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 قطع شد محمد مرسی پس از به قدرت رسیدن در سال گذشته تلاش کرد روابط با ایران را بهبود ببخشد. محمود احمدی نژاد در زمستان گذشته از قاهره دیدن کرد. این نخستین دیدار یک مقام ایرانی از قاهره در 3 دهه گذشته بوده. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از آتش سوزی گسترده در یک کارگاه تولیدی در خیابان جمهوری تهران و مرگ 3 کارگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران میگوید در بررسی های اولیه مشخص شد که در یک ساختمان 6 طبقه 18 کارگاه تریکو، پارچه و سیلیکون قرار داشت و طبقه سوم این ساختمان کاملا شعله ور بود. جزئیات بیشتر در این باره اعلام نشده است. هارون یشایایی رئیس انجمن کلیمیان ایران در یادداشتی در روزنامه شرق چاپ تهران از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست به شدت انتقاد کرده است. رئیس انجمن کلیمیان ایران گفته های احمدی نژاد را باعث تطهیر فاشیسم خوانده است. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به یادداشت رئیس انجمن کلیمیان ایران.
در یادداشتی که روز چهارشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، هارون یشایایی رئیس انجمن کلیمیان ایران ادعاهای رئیس دولت ایران مبنی بر افسانه بودن هولوکاست را رد کرد و گفت برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، هولوکاست به هیچ وجه سناریویی ساخته و پرداخته باندهای صهیونیستی یا لابی یهودیان در اروپا و آمریکا نبود، بلکه اقدام سازمان یافته فاشیست‌های هیتلری بود که با هدف یهودی کشی اجرا شد. آقای یشایایی در ادامه این یادداشت که عنوان افسانه یا واقعیت را دارد به مواردی تاریخی استناد کرده که ماجرای هولوکاست را توضیح می‌دهد، مانند اردوگاه‌های مرگ که یهودیان به آنجا فرستاده می‌شدند و غارت خانه‌های آنان در شهرهای برلین و مونیخ در آلمان. هارون یشایایی در این روزنامه اصلاح طلب به طنز افزوده که لابد یهودیان برای هواخوری به اردوگاه‌های کار اجباری می‌رفتند. محمود احمدی نژاد که پیش از این سخنانش مبنی بر ساختگی بودن هولوکاست جنجال ساز شده بود، یک شنبه گذشته ادعا کرد که با طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرده است. او همچنین گفت که هولوکاست تنها عنصر قدسی باقی مانده در نظام سرمایه‌داری بود، اما او مثل یک بسیجی بی‌ترمز به این مسئله ورود کرده است. اما هارون یشایایی در واکنش به این سخنان در روزنامه شرق می نویسد چه لزومی دارد ما ایرانیان با آن سابقه درخشان فرهنگی آب تطهیر بر پیکر پوسیده فاشیسم و تفکر نجات پرستانه آن بریزیم و افزوده مگر نه این است که فرهنگ ایرانی هرگز پذیرای تعصبات نژادی قومی و مذهبی نبوده است؟ او محمود احمدی نژاد را مورد پرسش قرار داده و گفته است در حالی که اروپا سعی می کند زخم چرکین نجات پرستی را از پیشانی خود پاک کند، چرا ما باید این جنایت آشکار را کم اهمیت و غیر واقعی نشان دهیم؟ هارون یشایایی در نهایت تأکید کرده که مسئله هولوکاست ارتباطی با صهیونیسم و سیاست ندارد، بلکه نازی‌ها یهودیان را به دلیل وضعیت نژادی و اعتقادات دینی آنها نابود می‌کردند. چنانچه به نوشته او در هیچ یک از اسناد رایش سوم و سخنرانی و نوشته‌های تئوریسین‌های آنها کلمه‌ای از صهیونیسم وجود ندارد. هارون یشایایی پیش از این نیز در اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به او نسبت به افسانه خواندن هولوکاست اعتراض کرده و طرح چنین مباحثی را توجیه کشتار یهودیان دانسته بود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. ایران از بهره برداری از بزرگترین حوضچه خشک کشتی‌های اقیانوس پیما در بندر عباس خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه این حوضچه را افتتاح کرد. خبرگزاری مهر میگوید بودجه مصرف شده برای این پروژه برابر با 443 میلیون دلار است و این حوضچه امکان تعمیرات و ارائه خدمات به شناورهای غول پیکر را فراهم میکند. تحریم های آمریکا علیه صنعت کشتیرانی و بخش انرژی ایران از اوایل تیر ماه اجرا شده است. خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، میگویند شرایط او در زندان در چند وقت اخیر بهبود پیدا کرده. خانواده آقای حکمتی امیدوارند که این تغییرات در نهایت به آزادی او ختم شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نوشت که سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، میگوید که برادرش علاوه بر ملاقات‌های هفتگی با دایی، عمو و عمه‌اش، به طور مرتب با خانواده‌اش در آمریکا مکاتبه می‌کند. او همچنین به کتاب دسترسی دارد و می‌تواند روزانه ورزش کند. امیر حکمتی تابستان سال 90 در حالی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود، دستگیر شد. ایران آقای حکمتی را که پیشتر 4 سال در نیروی دریایی آمریکا کار کرده بود، به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شد. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را روز چهارشنبه دیروز منتشر کرد. آمار بخش ایران این گزارش اختلافی بیش از 1 میلیون بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. این گزارش بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی را 2,699,000 بشکه اعلام کرده بود، در حالی که در جدول آمار منابع جمهوری اسلامی تولید نفت ایران در همین ماه روزانه 3,708,000 بشکه عنوان شده است. تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی در طول ماه‌های گذشته از افت چشمگیری برخوردار بوده. و نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی می‌شد، ضربه شدیدی به سرش وارد می‌شود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با 2 نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل چند سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش ها، از آقای محمدی و 2 همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با 2 همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در 5 سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود، از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند، اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، این حق شماست که در هر موردی خرد و کلان با استفاده از حق آزادی بیانتون اظهار نظر کنید، هر نظری که باشه، و این ماموریت ماست تا صدای شما رو به گوش دیگران برسونیم. شماره پیامگیر رادیو فردا یکی از اونها 201-202-828-7220 201-202-828-7220